رادیو فرداست.
8 بامداد با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در این بامداد یک شنبه اول خرداد 1390 خورشیدی برابر با 22 می 2011 میلادی، با درود و خوش آمد به شما. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق بکتاش خمسه‌پور و سایر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش به اضافه مطالب متنوع دیگه و همچنین موسیقی تقدیمتون می‌کنیم. در آغاز بار دیگه نگاهی به آسمان شهرهای مختلف کشور بندازیم. امروز در شرق کشور و استانهای کرمان، فارس و اصفهان هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری. در شهرهای کرانه دریای خزر ابری همراه با اندکی باران. در تهران، سمنان و شهرهای غرب کشور صاف، گاه نیمه ابری. در خوزستان هوا ابری همراه با گرد و غبار. البته در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان و آذربایجان غربی و شرقی هم هوا همراه با گرد و غبار خواهد بود. آبهای خلیج فارس هم اندکی در تلاطم هستند. هماکنون در شمال، شمال غربی و غرب کشور دمای هوا بین 13 تا 17 درجه بالای صفر. در مشهد، تهران، اصفهان، شیراز، گرگان و شاهرود 20 درجه بالای صفر. در زاهدان، سمنان، یزد و کرمان 24 درجه بالای صفر. در اهواز، آبادان، بوشهر و بندرعباس بین 30 تا 32 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر در سایه البته به 29 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور هم ایران شهره با حد اکثر 45 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و همچنان که به اطلاع رسید در آغاز برنامه پس از شنیدن خبرهای آسمان بار دیگه در همراهی بکتاش خمسه‌پور از خبرهای مربوط به ایران و سایر کشورهای جهان مطلع میشیم. سلام دوباره بکتاش.
سلام دیگر بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. ایالات متحده از علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن خواسته است امروز به وعده‌اش در کنارگیری از قدرت عمل کند. وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون در بیانیه اظهار داشته است ایالات متحده همچنان خواهان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است تا مردم یمن بتوانند برای ساختن آنچه که وی یک یمن متحد، باثبات، دموکراتیک و خوشبخت خواند تلاش کنند. علی عبدالله صالح که 32 سال است رئیس جمهوری یمن بوده است، روز گذشته آمادگیش را برای امضای توافقنامه‌ای با مخالفان در روز یک شنبه امروز جهت کنارگیری از قدرت اعلام کرد، اما همزمان این توافق را یک کودتا خواند و به ایالات متحده و اروپا هشدار داد که رفتن وی می‌تواند در را به روی القاعده برای تسخیر یمن بازگشاید. علی عبدالله صالح اخیراً دو بار در آخرین دقایق از پذیرش توافقات در مورد استعفای خود سر باز زده است. فعالان سیاسی مخالف دولت یمن میگویند از اواخر ژانویه تا کنون در سرکوب معترضان توسط رژیم علی عبدالله صالح بیش از 150 تن کشته شدند. بریتانیا حمایت رسمی خود را از کریستین لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه برای احراز ریاست صندوق بین المللی پول اعلام کرده است. در پی استعفای دومینیک استراوسکان، اقتصاددان و سیاستمدار فرانسوی از مدیریت صندوق بین المللی پول به دنبال دستگیریش در نیویورک به اتهام تعرض جنسی، این سازمان مالی جهانی در پی یافتن یک رئیس جدید است. وزیر اقتصاد بریتانیا جورج آزبورن در بیانیه‌ای لاگارد را کاندیدای استثنایی برای ریاست بر صندوق بین المللی پول خوانده است. در صورت انتخاب لاگارد، وی نخستین مدیرعامل زن صندوق بین المللی پول در تاریخچه 60 ساله این نهاد وام دهنده جهانی خواهد شد. طبق توافقنامه قدیمی میان کشورهای اروپایی و ایالات متحده، یک اروپایی همواره ریاست صندوق بین المللی پول را بر عهده داشته، در حالی که یک آمریکایی رئیس بانک جهانی بوده است. فعالترین کوه آتشفشان ایسلند آغاز به فوران کرده است، اما دانشمندان میگویند امکان کمی وجود دارد که مانند طغیان سال گذشته یک کوه آتشفشان دیگر در ایسلند اختلالی در پرواز هواپیماها در اروپا به وجود آورد. این کوه آتشفشان که در جنوب شرقی ایسلند واقع است در سال 2004 میلادی نیز طغیان کرده بود. کوههای آتشفشان ایسلند از فعالترین کوههای آتشفشان در جهان به شمار می‌روند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا میگوید وی شواهدی مبنی بر فاسد بودن این سازمان مشاهده نکرده است.
So stop please to say FIFA is corrupt. FIFA is not corrupt. Definitely not.
سپ بلاتر که در پی کسب چهارمین دوره ریاست خود بر فیفا در انتخابات اول ژوئن 11 خرداد است، این مطلب را در جریان دیداری از آفریقای جنوبی بازگو کرد. وی در واکنش به اتهامات تازه‌ای سخن می‌گفت که هاکیست اعضای کمیته اجرایی فیفا در ازای رأیشان در انتخابات دسامبر گذشته برای گزینش میزبانان جام‌های جهانی 2018 و 2022 خواهان خدمات یا پول شده بودند. و وضعیت ده ها زندانی سیاسی زن در زندان اوین نامناسب گزارش شده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز با اشاره به افزایش شمار زندانیان سیاسی زن به 32 تن در زندان اوین بعد از انتقال 8 زندانی سیاسی دیگر از زندان قرچک ورامین به این زندان و تراکم زیاد زندانیان نسبت به مساحت بند نوشته است، این 32 نفر در فضای تقریبی 40 تا 50 متر نگهداری می شوند.
با سپاس از بکتاش، حالا بریم سراغ باقی مطالب این برنامه. پس از ماه‌ها اعتراض و در برابر آن سرکوب، سرانجام مخالفان دولت یمن توافقنامه پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را امضا کردند و پذیرفتند که اگر علی عبدالله صالح این موافقتنامه را بپذیره، از پیگرد حقوقی او صرف نظر می‌کنند. این در حالیه که در سوریه به رغم هشدارهای غرب، ناآرامی‌ها ادامه داره و سرکوب مخالفان هم همینطور. شهروندان اسپانیایی به اجتماع اعتراضی خود در میدان پوئرتا دل سول مادرید ادامه میدن. پس از شنیدن سومین ترانه بامداد امروز در شماره دیگری از روزنگار 30 سال تاریخ جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره اول خرداد سالگرد اجرای نخستین تحریم‌های بین المللی علیه تهران برای ما خواهد گفت. در پایان قطعه بامدادی امروز رو از توماج تاهباز هم میشنویم. روز شنبه مخالفان حکومت یمن توافقنامه‌ای رو به امضا رساندند که به موجب آن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری در یک مهلت 30 روزه از مقام خودش کنارگیری خواهد کرد. مخالفان در مقابل تعهد دادند که از پیگرد حقوقی رئیس جمهوری یمن برای جرایمی که در دوران حکومتش مرتکب شده صرف نظر می‌کنند. قرار علی عبدالله صالح امروز یک شنبه توافقنامه بین مخالفان و حزب حاکم یمن رو امضا کنه و رسما شرایط آن را بپذیره. مهرداد میردامادی.
به نظر می رسد اعتراض‌های گسترده به حکومت دیکتاتوری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به راه حلی برای انتقال قدرت در این کشور انجامیده است. روز شنبه رهبران مخالفان حکومت یمن توافقنامه‌ای را به امضا رساندند که به موجب آن علی عبدالله صالح پس از ماه‌ها اعتراض و تظاهرات گسترده در سراسر کشور که به مرگ صدها تن از مخالفان حکومت وی انجامید، سرانجام از قدرت کنارگیری خواهد کرد. مبتکر این توافقنامه بین مخالفان حکومت یمن و حزب حاکم شورای همکاری خلیج فارس بود که از 6 کشور کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و عربستان سعودی تشکیل شده است. این توافقنامه در حضور دبیر کل این شورا و سفرای برخی کشورهای اروپایی در یمن به امضا رسید. طرح شورای همکاری خلیج فارس پیش از این از حمایت و پشتیبانی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده برخوردار شده بود. روزهای جمعه و شنبه گذشته خیابان‌های شهرهای مختلف یمن بار دیگر شاهد حضور هزاران نفر از مخالفان حکومت علی عبدالله صالح بود که یک صدا کنارگیری وی از قدرت را فریاد می‌زدند. روز شنبه نیز هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پیامی به مناسبت روز ملی یمن با اشاره به سرکوب اعتراض‌ها در آن کشور و کشته شدن مردم بیگناه از علی عبدالله صالح خواست، از این فرصت استفاده کرده و به وعده خود برای انتقال قدرت جامعه عمل بپوشاند. خانم کلینتون در این بیانیه تأکید کرد که حکومت یمن باید به خواست مشروع مردم آن کشور گردن بگذارد. وی همچنین حمایت ایالات متحده از مردم یمن برای رسیدن به کشوری متحد، باثبات و دموکراتیک را اعلام کرد. پیش از این رئیس جمهوری یمن از برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری برای جلوگیری از ادامه خونریزی در کشور خبر داده بود. آقای صالح گفته بود که برای حفظ شرافت ملت و انتقال آرام قدرت به یک حکومت دموکراتیک تلاش خواهد کرد. پیش از این علی عبدالله صالح حاضر نشده بود ابتکار شورای همکاری خلیج فارس را بپذیرد و در قبال اصرار کشورهای غربی برای کنارگیری از قدرت مقاومت کرده بود. وی پیوسته به خطر قدرت گرفتن القاعده در یمن و تجزیه کشور در صورت کنارگیری خود اشاره می کرد. با این همه به نظر می رسد رئیس جمهوری یمن راهی جز تغییر در موضع خود ندارد و متدرجاً به سرنوشت محتوم خود راضی می شود. یک سخنگوی حزب حاکم یمن اعلام کرده که علی عبدالله صالح امروز یک شنبه توافقنامه کنارگیری خود از قدرت را به امضا خواهد رساند. با این همه رئیس جمهوری یمن روز شنبه بار دیگر خطر قدرت یافتن القاعده در یمن را گوشزد کرد و گفت پیام من به دوستان و برادرانم در ایالات متحده و اتحادیه اروپا این است که جانشینان ما وضعیتی بدتر از آنچه امروز دچار آنیم را به وجود خواهند آورد.
حضراتهم في رأس النظام اهم شيء عندهم رحيل النظام وترحل النظام وتتقسم البلد.
در همین حال علی عبدالله صالح از ابتکار شورای همکاری خلیج فارس استقبال کرده و وعده داده که با اقدامات و تدابیر این شورا همکاری کند.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید درباره توافق احتمالی بین مخالفان دولت یمن و رئیس جمهوری یمن. ساعت 8:12 است. در بخش دیگری از خاورمیانه در سوریه تظاهرات مخالفان حکومت بشار اسد همچنان ادامه داره. در این حال سرکوب خونین تظاهرکنندگان هم از سوی نیروهای امنیتی ادامه داره. چنین روندی سبب اون شده که بر تعداد کشته شدگان حوادث اخیر افزوده بشه. مراد ویسی اشاره‌ای داره به جزئیات اون.
6 کشته در روز شنبه و 44 کشته در روز جمعه. تظاهرات و ناآرامی در خیابان‌های سوریه همچنان قربانی می‌گیرد. فعالان حقوق بشر در سوریه روز شنبه از کشته شدن دست کم 6 نفر دیگر در مراسم خاکسپاری کشته شدگان روز جمعه در شهر هومس خبر دادند. شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه شرکت داشتند. رزان زیتونه وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشری شناخته شده در سوریه میگوید 6 نفر روز شنبه در شهر هومس کشته و شمار زیادی نیز زخمی شده اند. فعالان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان روز جمعه در شهرهای مختلف این کشور از جمله شهر هومس را 44 نفر اعلام کردند. تظاهرات روز جمعه که از سوی مخالفان جمعه آزادی نامگذاری شده بود در شهرهای مختلف سوریه و در همبستگی با کردهای این کشور برگزار شد. گروه‌های مدافع حقوق بشر اعلام کرده اند از اوائل بهار و آغاز اعتراضات مردمی علیه حکومت بشار اسد تا کنون بیش از 800 تن کشته شده اند. مخالفان نیروهای امنیتی را مسئول کشتن این تظاهر کنندگان می دانند. اما مقامات سوریه گروه‌های مسلح افراطی و خرابکار و نیز قدرت‌های خارجی را مسئول خشونت‌های بیشتر می دانند و می گویند در این خشونت‌ها عده‌ای از سربازان و مأموران پلیس نیز کشته شده اند. به همین دلیل دولت سوریه اگرچه کشته شدن 17 نفر را در روز جمعه تایید کرده، اما مدعی است که عده‌ای از مأموران امنیتی و پلیس نیز در میان کشته شدگان بودند که به دست باندهای مسلح کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه همچنین در روزهای اخیر تعدادی از مجروحان در بیمارستان‌ها را نشان می‌دهد که به ادعای مقامات سوری توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفته و مجروح شدند.
ادامه ناآرامی ها و در این حال سرکوب در سوریه، مراد ویسی گزارش می داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ده ها هزار اسپانیایی با وجود اینکه برگزاری تظاهرات در این کشور در آستانه انتخابات ممنوع شده، همچنان در میدان مرکزی مادرید پایتخت، یعنی میدان پورتا دل سول و ده ها شهر دیگه اسپانیا تجمع کردند تا خشم خودشون رو از بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی به گوش مسئولان برسونند. حمید فاطمی.
بی‌اعتنا به ممنوع شدن برگزاری تظاهرات، به برآورد پلیس حدود 28 هزار تظاهر کننده در میدان پورتا دل سول مادرید پایتخت اسپانیا جمعه شب با رسیدن ساعت 24 یک دقیقه سکوت کردند و در اولین دقیقه روز شنبه دست جمعی فریاد برآوردند که از این لحظه همه ما غیر قانونی هستیم، زیرا کمیسیون انتخابات اسپانیا برگزاری تظاهرات را در آستانه انتخابات شهرداری ها و شوراهای محلی ممنوع اعلام کرده است. این انتخابات روز یک شنبه برگزار می شود. یکی از تظاهر کنندگان می گوید:
امیدوارم این جنبش در روزهای بعد از تعطیلات آخر هفته هم ادامه پیدا کنه. ما نباید فقط به تظاهرات ادامه بدیم، بلکه باید این روحیه‌ای رو که داریم حفظ کنیم.
و تظاهر کننده دیگر:
میخوان بودجه بهداشت عمومی آموزش و پرورش رو کم کنن. نصف جوانا بیکارن. این تصمیم ما به مردم و به کمک‌های دولتی به افراد کم بضاعت لطمه میزنه.
مبتکر این جنبش خودجوش دانشجویان بودند روی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر. این جنبش در روز 15 ماه مه برابر با 25 خرداد در مادرید و 60 شهر دیگر اسپانیا آغاز شد و آن را 15 ام نام گذاشتند. در نخستین تظاهرات هزاران نفر شرکت کردند و به سرعت از همه طبقات بدان پیوستند. این جنبش نمایانگر سرخوردگی میلیون ها اسپانیایی از آثار بحران اقتصادی، بیکاری و نقص های نظام اداری و قضایی کشور است. مهمترین خواسته آنان مبارزه با بیکاری است. نرخ بیکاری جوانان در اسپانیا از 40% فراتر رفته است. پیش بینی می شود که نتایج انتخابات روز یکشنبه برای حزب حاکم سوسیالیست بسیار ناگوار باشد.
حمید فاطمی گزارش میداد. خب میرسیم به سومین ترانه بامداد امروز که به روال همیشه یک ترانه غربی، نام ترانه هست سوانی ریور با صدای هیو لاری. میدونین کیه؟ هنرمند انگلیسی هیو لاری، همون هنرمندیه که بیش از هر چیز با بازی در نقش اصلی سریال تلویزیونی دکتر هاوس ام دی شهرت پیدا کرده، اما موزیسین قابلی هم هست. ماه گذشته نخستین آلبوم هیو لاری به بازار آمد با نام Let Them Talk که برخی از ترانه‌هاش با همکاری هنرمندان مشهوری مانند تام جونز تهیه شده. به یکی از این ترانه‌ها گوش می‌کنیم به نام Swanee River. Way down upon the Swanee River, far, far away, that's where my heart is turning ever. That's where the old folks stay. We'll be right back. ترانه سوان ریوی بود، ریور بود از هیو لاری. اما موزیکی که همین الان میشنوید موزیک آغازین برنامه روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی، برنامه از مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو اروپا. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
اول خرداد سال روز آغاز تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران در 29 سال پیش است. تحریم‌هایی که از اول خرداد سال 1359 شروع شد و هنوز پس از گذشت 3 دهه لغو نشده است و حتی روز به روز بر دامنه ابعاد و تنوع آن نیز اضافه می‌شود. به گونه‌ای که فردا دوشنبه نیز قرار است از سوی اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید و بیشتری علیه ایران اعمال شود. اما 29 سال قبل این تحریم‌ها چرا و چگونه آغاز شد؟ این تحریم‌ها 7 ماه پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان ایرانی و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکا آغاز شد. از سوی دیگر این تحریم‌ها درست 1 ماه پس از شکست عملیات نظامی آمریکا در تبس برای آزادی گروگان‌های آمریکایی تصویب شد. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا پیش از تصویب این تحریم‌ها گفته بود آمریکا آماده است حتی به قیمت محاصره بندرهای ایران گروگان‌های آمریکایی را آزاد و به کشورشان برگرداند.
من به آیت الله خمینی پیغام دادم که اگر صدمه‌ای به گروگان‌ها وارد شود، ما روابط تجاری ایران را با سایر نقاط جهان از طریق اقداماتی مانند محاصره بنادر ایران متوقف خواهیم کرد و یا کارهای دیگری که من نمی‌خواهم جزئیات آن را بگویم. همچنین به آیت الله پیغام دادم که اگر گروگان‌ها کشته شوند، ما واکنش نظامی انجام خواهیم داد.
در همین چارچوب سران 9 کشور عضو بازار مشترک اروپا که 2 دهه بعد اتحادیه اروپا نام گرفت در اواخر بهار سال 1980 در ناپل ایتالیا گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند کلیه قراردادهای صادراتی خود با ایران را لغو کنند. در این میان انگلیسی ها اعلام کردند که حاضرند با این تصمیم همکاری کنند به شرط اینکه تحریم عطف به ماسبق نشود و شامل قراردادهای گذشته نباشد. فرانسوی ها تصمیم انگلیس را خودخواهی خواندند و خواستار پیوستن لندن به تحریم ها علیه ایران شدند. امریکا نیز به طور مشابهی نارضایتی خود از این تصمیم انگلیس را اعلام کرد. اما پارلمان آلمان بلافاصله همراهی خود با تحریم ها را اعلام کرد و ژاپن نیز گفت که با ملاحظاتی به این تحریم ها خواهد پیوست. البته 9 کشور عضو جامعه اروپا در آن زمان اعلام کردند صادرات مواد غذایی و دارو به ایران را از این تحریم‌ها استثنا خواهند کرد، زیرا این تصمیم به هیچ وجه علیه ملت ایران نیست. تحریم‌هایی که در 29 سال پیش علیه ایران اعمال شد، ممنوعیت دادن اعتبار و وام صادراتی به ایران را نیز در بر می‌گرفت. و اگرچه این تحریم‌ها در اولین گام و در سال‌های نخست چندان گسترده نبودند، اما به تدریج طی 29 سال گذشته و در مراحل مختلف گام به گام وسیع‌تر، گسترده‌تر و عمیق‌تر شدند. به گونه‌ای که تحریم‌های کنونی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران با تحریم‌های 29 سال قبل آنها قابل قیاس نیست.
خب در 5 دقیقه باقی مانده از برنامه‌مون یک قطعه دیگه بامدادی میشنویم، توماج تاهباز.
دیروز آخر الزمان شد، یعنی به گفته هارولد کمپینگ که شیشه آمریکایی از یک از این هزاران کلیسای کوچیک و بزرگ این کشور، دیروز قرار بود همه چی تموم بشه و فقط 2% ملت جهان نجات پیدا کنن. الان که چشاتون رو باز کردین و دارین صدای من رو میشنوین، دو حالت داره: یا جزو اون 2%ین مثل من و بقیه کسایی که تو رادیو فردا موندن، یا هنوز باورتون نشده که دیروز آخرالزمان بود. اگه فکر میکنین جزو اون 2%ی هستین که از آخرالزمان جون سالم به در بردن، باید بهتون بگم که کارای زیادی در انتظارتونه که کوچیک کوچیکش نجات تمدن بشری از سقوط کامله. اگه جزو اون بقیه کسایی هستین که تو زندگیشون پیشبینی و پیشگویی آخرالزمانی زیاد شنیدن، وایسین تا من یه چیزی براتون بخونم. اگه هنوز باورتون نمیشه که نه دیروز بلکه هر روز آخرالزمانیه برای خودش، چسلاو میلوش شاعر لهستانی برنده نوبل ادبیات در سال 1980 ترانه‌ای درباره آخرالزمان: روزی که دنیا به پایان میرسه، زنبور دور گل لادن میچرخه، ماهیگیر مشغول دوختن تورشه، دلفینای خوشحال در دریا این طرف و اون طرف میپرند و مار پوست طلایی داره مثل همیشه. روزی که آخرالزمان میشه، زنا با چتری تو دستاشون قدم میزنن، مست کنار علفا چرت میزنه، سبزی فروشا تو خیابون سر و صدا میکنن و قایقی با بادبان زرد به سمت جزیره شناوره، صدای ویولون تو فضا پیچیده و شب رو ستارکی افتتاح میکنه و اونایی که منتظر طوفان و تندر بودن در تعجبن و اونایی که منتظر علامت و سور اسرافیل بودن باورشون نمیشه که آخرالزمان شده، تا وقتی خورشید و ماه تو آسمونن، تا وقتی زنبور سراغ گل سرخ رو میگیره، تا وقتی بچه ها سرخ و سفید به دنیا میان، هیچ کس باورش نمیشه که آخرالزمان شده. فقط یه مرد پیر با موهای جوگندمی، مردی که میتونست پیامبر باشه ولی پیامبر نیست چون هزار تا کار دیگه داره، در حالی که داره رب به گوجه میندازه میگه: جز این آخرالزمان دیگه‌ای در کار نیست. جز این آخرالزمان دیگه‌ای در کار نیست. Por el camino del desierto el viento me despeina su aroma de colita nada nada de la harina. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de Mezcal. Te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana me sonar. Y me dijo ya mi mimo de topo del cielo. Ella se me una vela y nuestra de camino. Soy moza el corriador y yo te dije diciendo. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place.
چند ثانیه‌ای به ساعت 8:30 باقی مانده به پایان برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. با آرزوی روزی خوش، آرام و بی درد سر برای شما. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما تا جمعه.